أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن يوق شح نفسه، اونها که این چنینن که بخل نفسشون مهار شده، حفظ شده یعنی مهار شده، یعنی نفسشون از بخل فاصله گرفته، حفظ شده از این که بخیل باشه. یعنی انسانهایی که بخیل نیستن چی میشه؟ چنین انسانهایی اونها کامیابند، رستگارند. فاولائک هم المفلحون. توجه کردید چی شد؟ گفتیم یک جمله کوتاه، در یک جمله کوتاه رمز رستگاری، عامل سعادتمندی بیان شده. انسانهایی که این چنین باشن اینها رستگارن. حالا ببینیم این حفظ بخل یعنی چی؟ تکرار میکنم، ترجمه میکنم آیه شریفی که خوندم در سوره مبارکه حشر آیه 9 و همین جمله شریف عیناً در سوره مبارکه تغابن آیه 19 هم هست. پس این آیه را در دو جای قرآن می توانید نگاه کنید. یک سوره تغابن آیه 2، سوره حشر آیه 9 قسمت آخر آیه است. اول آیه این نیست، این قسمت آخر آیه است. اینجور شد اونها که جمع معناش میکنیم من ره، به خاطری که بعد اولائکه داره. اونها که مفردم که معنا کنیم باز درست میشه، ولی منظور اینه کسانی که بخل نفسشون مهار شده، یعنی نفسشون بخیل نیست، چنین کسانی اینها رستگارن. فاولائک هم المفلحون. حالا در ارتباط با این مطلب برای توضیح بیشتر خود این آیه یوغره که بدونید بعضی از عزیزان براشون توضیح واضحاته که از وقایه میاد. وقایه یعنی حفظ، کما اینکه تقوا هم ریشش همینه، یعنی حفظ. یوغ که فعل مجهول به اصطلاح، یعنی اون کس که حفظ شده باشد. سلام علیکم. و من یوق شح نفسه، شح هم یعنی بخل، بخل شدید، بخل شدید شح نامیده میشه، که حالا بعضی از روایات هم در توضیح کلمه بخل به عرضتون میرسد انشاءالله. اون کسی که بخل نفسش مهار شده این رستگاره. توجه داریم که بخل یک صفت نفسانی است در مقابل سخا، مقابلش سخاست، سخاوت، که در اون آیه شریفه سوره لیل هم آمده است فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اون دو تو هر آیه سه تا مطلبه، دو تا مطلبای اول، مطلب اول در این دو آیه، یکیش سخاس اعطا، حال اعطا و بخشش، اون زمینه رستگاریست. آیه دوم و من بخله، حال بخل، زمینه بدبختی. پس سخاوت معناش معلومه، بخل معناش معلومه، اون حالت حرص شدید برای جمع مال و نگهداری مال، این اسمش بخل. بخل این شد. اون وقت شح درجه شدیدترشه. بخل همین حالتی که گفتیم که هم میفهمیم وقتی میگیم یک کسی بخیله، میفهمیم یعنی سخت علاقمند به اموال و جهات مالی و مسائل مالی. سخا هم کسی که خیلی سخیست، نه دل بستگی این چنینی نداره، آزاده در جهت مسائل مالی از این که اسیر باشه، شیفته باشه. حالا هر کس که حالت بخلش مهار شده باشه رستگاره. این چقدر خاصیت داره سخا، نبود بخل، مهر، مهار کردن بخل که نتیجهش میشه رستگاری. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. اینو با توجه به بعضی از احادیثی هم که رسیده بخونیم هم زودتر میتونیم عرضمون رو جمع کنیم، هم از احادیث استفاده کردیم. در ارتباط با این مطلب خودمون هم از نظر فکری میفهمیم اگر کسی بخیل باشه، شدید به مال علاقه من باشه، طبیعت کار اینه که میخواد مالو به دست بیاره، حلال باشه باشه، حرام باشه باشه. پس قید حلال و حرام معمولا کنار میره. به نتیجه خیلی زمینه پیدا کرده برای گناه. پول به دستش بیاد با دروغ باشه باشه، پول به دستش بیاد با ربا باشه باشه، پول به دستش بیاد با تملق و چاپلوسی باشه باشه، پول به دستش بیاد با قش در جنس باشه باشه، پول به دستش بیاد با هر نوع کاری که خلاف هم هست باشه باشه، خیالش نیست. پس کسی که بخیل است و علاقه شدید به مال دارد، سختش هست که ایمان برش حاکم باشه. از این کارهایی که زشت است پرهیز نداره، چون بخیل دیگه دنبال پوله، پول به هر صورتی به دستش آمد خیالش نیست. پس زمینه دارد برای کار خلاف. یک. از اون طرف حالا پول درستی هم به فرض به دستش رسیده باشه، کارهای خوب را آماده نیست، ارهامش نیاز داشته باشن هیچ خیالش نیست باشه، فقرایی در اختیارش باشن، در مقابلش باشن، بشناسدشون، هرچی مقاد بشه خیالش نیست. از انفاق و کارهای خیر محروم میمونن، مسائلی به گردنش باشه از نظر مالی مسئله نیست براش، پولو بیشتر دوست داده. و به نتیجه هم واجبهایی از بخیل ترک میشه، واجبهای مهم از قبیل صله رحم، رسیدگی به ایتام، رسیدگی به فقرا، و پرداخت مسئولیت های مالی پول دوست داره، اینه که انجام نمیده. هم هرچی خلاف پیش بیاد برای انجام کارهای خلاف باکی نداره، چون میخواد به پول برسه. خب کسی که این چنینه معلومه که خیلی بیچاره است، اما کسی که این بخلی که گفتیم این مار شده باشه، نه خیر، این حالت نداشته باشه، این علاقه شدید نباشه، نتیجتا تا میبیند حرام است میگه نه، این ولو پول زیادی هم هست اما حرامه، چون آزاد از این اسارت، اسیر پول نیست، میتونه که نفسشه آزاد کنه. نه، اهل این پول ربوی نیستم، اهل این پولی که قش توش هست نیستم، اهل این پولی که بخواد با دروغ به دستم بیاد نیستم، اهل این پولی که بخواد با خلاف به دستم بیاد نخیر نیستم، هیچ، میزنه کنار. و وقتی پول درستی هم دستش باشه، هر نوع مسئولیتی نسبت به اون پول داره، چون شیفته پول نشده، اسیر پول نشده، مسئولیتاش هم چیکار میکنه؟ انجام میده. نتیجه چی میشه؟ میشه موفق به انجام وظائف و ترک حرام. و اگر بخیل باشه زمینه بسیار بدی داره برای این که به گناه گرفتار بشه، گناه‌های مهم، و همچنین از انجام وظائفش دور بمانه. مشخصه. پس از نظر فکری خودمونم که حساب بکنیم ببینیم که بخل بسیار بد، نقطه مقابلش که بخل مهار شده باشه بسیار خوب. حالا اهمیت این حفاظت از بخل، حفظ از این صفت زشت، در حدی است که از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه که شنیدیم که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایشان صبح و شب به خدا پناه می بردن از این صفت زشت. معلوم حضرت مجموع همه کمالات دیگه. خب یک جهت همین که مجموع همه کمالات هم هستن همینه که به خدا پناه می بردن دیگه. و درس هم برای ما هست در کتاب علل و شرائع که من از تفسیر کنز و دقائق نقل میکنم. یه تفسیری داریم کنز و دقائق، این تفسیر عربی است البته و 14 جلد هست. من در مجموعه این تفاسیری که من برخورد داشتم روی هم رفته تفسیری جامع‌تر از این تفسیر با قید جامع‌تر برخورد نکردم. بعضی از تفسیرها ممکنه یک قسمتش قوی‌تر باشه از مسائل مختلفی که در تفسیر مناسبه، ولی جامعیت این تفسیر در یک وضع بسیار بالایی است. تفسیری کنز و دقائق ایشان نقل میکند از کتاب علل الشرائع عن ابی بصیر، یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام. فقلتو، ایشان میگوید به حضرت صادق علیه السلام، از اصحاب حضرت صادق حضرت باقر هست، میگوید که به حضرت باقر گفتم. قلت لأبی جعفر، به حضرت باقر علیه السلام گفتم که کان رسول الله یتعوذ من البخل فقال نعم، گفتم پیامبر اکرم از بخل به خدا پناه می بردن؟ حضرت فرمودند بله. فی کل صباح و مسا، صبح و شب که خدا را پناه به تو از بخل پناه می بردن. فی کل صباح و مسا و نحن نتعوض بالله من البخل، ما هم به خدا پناه می بریم از اینکه آدم حالتش جوری بشه که شیفته پول بشه، اسیر پول بشه. پناه می بریم به خدا از بخل. چرا؟ لقوله تعالی و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. چون خداوند می فرماید اگر کسی بخل نفسش مهار شد، بخل نداشت، چیه؟ رستگار است. این بیان حضرت باقر علیه السلام. و در حدیث هست، فکر میکنم در همین تفسیر شریفی که اسم بردم هست، که یک کسی مراقب حضرت باقر علیه السلام بود در طواف. حضرت داشتن طواف میکردن، این جناب هم گفت ببینم آقا تو طواف چکار میکنن. خوش به حال اونایی که یه همچه زمین هایی داشتند و خدمت معصوم و امامشون به این صورت موفق بودند. امیدواریم خداوند به زودی هم چشم همه ماها رو به جمال پرنور حضرتش روشن بفرماید. اون وقت گفت تو فکر افتادم ببینم آقا چکار میکنن. همینطور که حضرت طواف میکردم، منم هی خودم رو به حضرت میرسوندم، به اصطلاح هواشون داشتم ببینم چیکار میکنم، ضمناً گوش میدادم ببینم که چیم میگن. هر وقت نزدیک شدم اینا دیگه توضیح بنده و گوش دادم، دیدم حضرت اینجور دعا میکنن: اللهم قنی شح نفسی. باز مثلا فاصله ای شد، خودم میرسوندم به حضرت، باز گوش میدادم، باز میفرمودن اللهم قنی شح نفسی. و اتفاقا اون شب حضرت خیلی هم طواف کردن، این طواف تموم شد، دو طواف دیگه، طواف دیگه. منم هی همینطور پشت سرشون و همراهشون رو برخورد میکردم، بازم میدیدم که هم دار میکنن اللهم قنی شح نفسی. دیگه گذشت. فردا شد، حضرت رو خارج مسجد دیدم و حضرت عرض کردم که آقا من دیشب مواظب شما بودم تو طواف، که شما چیکار میکنید تو طواف؟ دیدم از این دعا تجاوز نمیکردید، همش همین دعا رو من فهمیدم. فهمیدن بله، مگه نمیدانی که قرآن میفرماید و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. هر کس که بخل نفسش مهار بشه، خدا بخل نفسش رو مهار کنه، این رستگاره. خب پس معلوم میشه که خیلی خوبه که آدم مواظب به این معنا باشه. در همین مورد حدیث دیگری هست که این حدیث هم بله مثل این که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، محمد یا آل محمد و عجل فرج و الاناد و مجموع. خیلی تعبیر عجیبه. این حدیث هم در همین تفسیر شریف هست: ما محق الاسلام، محق شیء شح شیئون. محق خوندم، اگه اشتباه کرده باشم بعد بعضی دوستان ممکنه تذکر بدن. اینجور تو ذهن آمد که فاعل محق شیء باشه. ما محق الاسلام محق شح شیئون، یعنی ما محق شیئون الاسلام محق الشح جور میشه. یعنی هیچی اسلام را نابود نمی کنه، صدمه نمی زنه، بمانند صدمه زدن بخل اسلام انسان را. خیلی تعبیر عجیبه. یعنی این حالت بخل به اسلام انسان خیلی صدمه می زن. همینطور که اول عرض کردم دیگه لازم به توضیح بیشتر نیست، چون وقتی بخل داشت، پول پرست بود به قول معروف، شدیدن علاقه پول داشت، دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، هر چی باشه باید برای خودم گرد بیارم، جمع کنم، چنین کنم، چنان کنم، اسیر پول بشه دیگه خیالش نیست، به ظلم به مردم باشه باشه، به قطع سله رحم باشه، رسیدگی به ارام نداشته بود نداشته، به هزار و یک جور خلاف پیش بیاد خیالش نیست، و واجباتی که به گردنش خیالش نیست، اصلا خیالش نیست، مسئله نیست برای. چرا که این پول، این بخل مانع میشه، نمیگذره چیکار میشه؟ اسلامش صد نمیخوره. پس چیزی این اسلام را، یعنی از این صفات مختلفی که هست، البته معمولا اینا در ارتباط با نوعی از مسائل مطرحه، یعنی ممکنه همین تعبیر یه مورد دیگه هم بشه، اونم باز در حدود مسائل مربوط به اون جهت منظوره، که حالا بازش نمی کنم این جمله که الان دارم میگم، و این اشاره به سوال و جوابیه که ممکنه به ذهن کسی بیاد، اشاره کردم که خب حال و حوصله دیگه میخواد که باز بشه. در هر حال اینجور شد که چیزی به مانند بخل اسلام انسان را صدمه نمیزن. باز از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام حدیث هست که ایشان فرمودن، این حدیث هم در همون مجموعه تفسیری که گفتم هست، اذا لم یکن لله فی العبد حاجه ابتلاه بالبخل. وقتی کسی جوری بشه کاری بکنه که خدا دوستش نداشته باشه، بخیلش میکنه، بخل به سراغش میاد. بخل که به سراغش آمد، واجبات مهم مالی انجام نمیشه، معصیت های مهم در جهت پول به دست آوردن انجام میشه، یعنی میفته تو گناه و معصیت. خدا کسی را که حاجتی بهش نداره، کنایه از اینه که دوستی نداره، کار بهش نداره، میشه کسی اصلا به کسی کار نداره. گاهی تو دعا هست که خدایا نکنه من جوری بشم که مثل کسی که کف دستش یه چیزیه نگاه میکنه، این دیگه در ارتباط با ما میگیم، نگاه میکنه میبینه هیچ ارزش نداره، این که کف دستشه هیچ ارزش نداره، پرتش میکنه، پرتش. خدا نشود که من این دور بشم، چنون پیش تو بی ارزش بشم که مثل کسی که تو دستش یه چیزیست که ارزش نداره پرت میکنه، منو پرت کنی، پرت کنی. کسی رو خدا بهش حاجتی نداره، منظور اینه که جوری عمل کرده، کاری میکنه که نتیجهش این میشه که خداوند دیگه حاجتی بهش نداره، به این معنی که گفتم اینو بخیلش میکنه. چه بسیار از اختلافات عجیب به خاطر بخل، یعنی یه مقدار گذشت توش باشه حل میشه، یه مقدار گذشت توش باشه. دوانی اصلی بود، جذبه ها آمد و بعد یه اختلاف شدید چندین وقت است. نه اتفاقا نالا در گواه کار خیرم اختلافاتش، بعد آمده بود که مثلا قرار هست صحبتی بشه، شما یک مقدار توصیه شما به گذش یک کمی بگذاره، یک کمی بگذاره، تمام اگه نگذرن دیگه چی همینطور گرفتاری هست که هست.
همینطور
این بخل شدید خیلی مایه گرفتاری است، عکسش هم مایه راحتی است. چه مشکلات مهمی بوده با یک کم گذشت، همون گذشت مالی حل شده به خوبی به راحتی هم شد. خب اینم یکی. و یک حدیث دیگه هم براتون عرض کنم، یک صلواتی هم میفرستید که ولنا دعاهم اجمعین. در حدیث دیگر هم این چنین آمده که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت آقا شح. حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن اتدری من شخیه، میدانی که بخیل کیه؟ قلت هو البخیل. شخیه کیه؟ ببخشید حضرت فرمودن میدونی شخیه کیه؟ همین شوه که صحبت میکنیم. این جناب که حضرت بهش فرمودن گفت بله آقا، شوه یعنی بخل، شخیه هم یعنی بخیل، آدمی که بخیله. حضرت توضیح بیشتری دادن، فقال الشوه اشد من البخل، شوه از بخل شدیدتره. اون وقت این توضیح دادن حضرت ان البخیل یبخل بما فی یده، بخیل بخل میکنه به چیزی که در دست خودشه، یعنی پولی که دست خودشه حاضر نیست که به راه مصرف کنه و به جا که زمینش پیش آمده بدهد، و پولی که دست خودشه این ره بخل میکنه به انفاق به مورد. و شهیه یشفه علا ما فی عید ناس و علا ما فی یده. شهیه شه، اون که شهیه هست شدیدتر از بخل اینه که چیزی هم که مردم دارن سختشه، دلش بخواد همه اونه مال خودش باشه، همش مال خودش باشه. یشوه و علا ما فی عید ناس و علا ما فی یده حتی لا یرا فی عید ناس شیئن الا تمنا ان یکون لهو. هرچی هم دیگران دارن میگه ای کاش مال من بود، حالا چه از راه حلال چه از راه حرام. ان یکون لهو بالحل والحرام، چه میخواد حلال باشه چه حرام. ولا یقنع بما رزقه الله، و با اون چه خداوند براش تقدیر کرده راضی نیست، قناعت نمی کنه، این در اون در یه جوری عمل میکنه که ما این ناراحتی هم میشه. اون وقت در یک جرایانی داره که اینم بخیل میخوره، گاهی یک کسی بخیله دیگری داره انفاق میکنه اون ناراحته، کس دیگه داره پولاشو میده این بار اون انفاق، این ناراحتی که این چه دیگه داره این کار میکنه. یه وقتی آقا حضرت امیر علیه السلام محصول باغشونه جمع کرده بودن، این گله گله میکردن گفتن اینو بده خانه فلانی، اینو بده خانه فلانی، اینو بده خانه فلانی، خورما اینکه بود. یکی که در جریان بود حضرت وقتی بودن اینها رو بده به فلانی زیادشه، این سختش بود که حضرت داشتن هی انفاق. حضرت فرمودن لا کسر الله مثلک، خدا مثل تو رو زیاد نکنه، من انفاق میکنم تو سخت بده، من دارم انفاق میکنم تو مشکل بده، تو سخت بده. وقتی کارش به اونجا میرسه دیگری رو انفاق میکنه، این عذیت میشه، این عذیت اینجور نباید باشه. پس اینم معنای بخیل. اون وقت حدیث دیگری هم که به عرضتون برسن این است که یک کسی در خدمت حضرت امیر بود، یه جمله گفت و اون جمله محصولش و معناش میشد که آدم بخیل بیشتر معذور است تا ظالم در محضر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام کسی بود. بعد گفت الشهیه اعذر من الظالم فقال له کذبته. حاصلش میخواست بگه که کار آدمی که بخیله این کارش گرفتاریش کمتر از ظالمه، گرفتاریش کمتر از ظالمه، عذرش بیشتر از کسیست که به یک علتی ظلم کرده که بی خود کرده. بخیل گرفتاریش کمتر از ظالم هست. حضرت فرمودن که اینو که گفت فرمودن اشتباه کرده. ان الظالم قد یتوب، ظالم گاهی میشه که توبه میکنه، بعد به کسی هم که ظلم کرده به یک صورتی حلش میکنه، درخواست میکنه عفو کن، عفوش میکنه، به یک صورتی زمینه عفو و اینها براش فراهمتره. قد یتوب و یستغفر و یرد الظلامه علی اهلها، اون چیزی هم که در اختیارش بوده ظلم کرده صاحباش راضی میکنه، جمع و جور میشه. اما آدمی که بخیله خیلی مشکل از بخلش دست برده، وقتی این همه تو خلاف میکنه. و شهیه اذا شهه منع از زکاه و صدقه و صلت الرحم و اقراء الضیف و نفقه فی سبیل الله و ابواب البر و حرام على الجنه ان يدخلها الشهيق. اما آدم بخیل چی میشه؟ آدم بخیل خیر این زکات رو نمیده، وجوهات مالش نمیده، صدقه اهلش نیست، سر رحم اهلش نیست، مهمونداری اهلش نیست، نفقه در راه خدا اهلش نیست، همه درهای خیر رو به خودش میبنده و حرام است بر بهش که شهی آدمی که بخل شدیده وارد بهش بشه. بنابراین خیلی خوبه که انسان یه بررسی خودش داشته باشه، اون وقت بعد به هر نسبتی، اینم داره درجاتیه، سعی بشه برای اینکه هیچ درجهش نباشه، راحت راحت بشه، بکنه خودشه از همه شؤون دنیوی، در این که معقول عمل میکنه خودشو بکنه. اون وقت اون حدیث هم که گفتم همینجا هست که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگوید که بله رأیت ابا عبدالله علیه السلام یطوف من اول لیل، اینجا داره حضرت صادق علیه السلام، الی الصباح، شب تا صبح حضرت تو طواف بودن، و هو یقول اللهم قنی شح نفسی فقلت جعلت فداک ما سمعتک تدعو بغیر هذا الدعا قال و ای شیء اشد من شح النفس ان الله یقول و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. خب حالا اینم که مشخص و مثل که به اندازه لازم صحبت کردیم و منتهی یواش صحبت کنیم، انشاءالله گیری نداره، اشکالی نداره، دو سه جمله دیگه هم اگه شما اذیت نشده باشین براتون عرض کنم. سلام علیکم. که در ارتباط با این آیه من همینطوری تو ذهنم زده، نه به عنوان تفسیر، نه به عنوان تدائی عرض میکنم. یعنی آدم گاهی از یه چیزی منتقل به یه چیزی میشه، تدائی میکنه، تدائی کرده یک معنایی که اون معنام خیلی مهمه که آدم اون رو در نظر داشته باشه. و آن این که نفس انسان بر این مسائلی که گفتیم جای خودش محفوظ، در یک سطح دیگه در ارتباط با کارهای خیر به طور کلی، اینا هم از جهات مالی بود که گفتیم، تا حالا همه صحبت ها رو جهات مالی بود، آیه هم زمینش همین. حالا اینی که تدایی میشه از کردن، این که از جهات مالی بیان بیرون، یعنی نفس انسان به همه کار خوب بخل، نفس انسان به نماز اول وقت بخل میکنه، ای این پا اون پا میکنه که حالا دیر نمیشه چطور میشه بلانش. نصف شب پا شده میبینه حالش هم داره خیلی هم چورتی نیست، میشه که یک دو رکعت نماز بخونه یا حالا باشه یک چورتی دیگه بزنه، بعدشین چی میشه بخل میکنه که باشه دو رکعت نماز بخونه. میبینه که یه جریان خیر و خوبیه، خوبای مختلف فردی اجتماعی از دستش برمیان، نفسه بخل میکنه حالا باشه باشه هفته دیگه باشه بعد امروز و فردا میاندازن. اگر کسی این حالت بخل را هم کنترل کنه، مهارش کنه، نه کار خیلی که هست اینا سریع تصمیم میکنه انجام بده انجام بده، اگر چنین باشه معلومه این اوج میگیره اوج میگیره موفق میشه. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. خب حالا حرف آخری که بزنیم اینه که اینجا یه حدیثی نقل کرده به مناسبت این در جمله قبل از این آیه شریفه که خوندیم، این جمله اینه که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به این مناسبت این حدیث رو نقل کرده که مربوط به همین ضد شح میشه، اون حالت گذشت، گذشت از جهات مالی در شدائد سخت، گذشت از بسیاری از خواسته ها در شدائد سخت، تا برسیم به گذشت از مال، گذشت از همه چیز. در ارتباط با گذشت مالی در شدائد سخت اون وقت این حدیث رو آوردن که وقتی که وجود مقدس امیر المؤمنین حضرت فاطمه صدیقه این بیت وحی اینها انفاقی کرده بودن، این آیه آمد که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و آن اینه که جا ان رجلا جا الى النبی، به مرد آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفت گرسنه‌ام هیچم ندارم، پیغمبر اکرم فرستادن به در خانه خودشونو ازواجشونو گفتن که چی دارین که به این گرسنه بدین، اینا گفتن که چیزی تو خانمون امشب نیست مگر آب، و چیز در خانه نیست مگر آب. فقلنا ما عندنا الا الماء. عجب، یه فقیر آمده میگه من گرسنه، حضرت اون وقت که این گفت من گرسنه فرمودن که برید در خانه ما بگید که چی دارم که بدم. آمدن در خانه، ازواج پیغمبر اکرم که نوبی جان بودن آمدن گفتن چیزی تو خانه جز آب نیست. ما عندنا، فقل ما عندنا الا الماء. پیغمبر اکرم به اصحاب گفتن کیه که امشب از این گرسنه پذیرایی کنه، گرسنگیشو برطرف کنه؟ من لهذه البلد لهذا الرجل الليله، آقا هستن این باشده. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام انا یا رسول الله، گفتن من آمده انا یا رسول. فأتا فاطمه علیه السلام، آمدم شهدت زهرا سلام الله علیها، فاعلمها. زمنان مطلب از این قرار ما خیلی همون گرفتاری همون از زیادی نعمته، این نعمت فراوون و یک گوشش که کم میشه اجواب ایلاس چنان شد چنان شد. عجب این پیغمبر اکرم تو خانش اوضاع این. من گاهی بعضی از دوستان گفتم این مسائلی بیده، گفتم میدونی مشکل ما چیه؟ این نعمت زیاده، اینه که حالا اینجاست که یک کمی کم شده، این مرد نسبت به زنش، زن نسبت به مردش اعتراض داره، پدر نسبت به پسر اعتراض داره، پسر نسبت به پدر اعتراض داره، چی شده؟ بعد میبینی کستیر یک سر یک چیزیست، بحث سر یک چیزیست که اصلا بود و نبودش از نظر و عقلا و مطرح نیست، تا چرا سرش دعوا بشه است. گاهی این است بی توجهی به کثرت نعمت، اون وقت ما یه گرفتاری میشه گاهی. در هر حال حضرت امیر آمدن منزل و حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت زهرا علیها السلام گفتن که مطلب اینه. فقالت ما عندنا الا قوت الصبیه. بیبی فرمودن که چرا همون قضای همین امشب بچه ها هست و همین اندازه بیشتر نداریم، قوت الصبیه. ولکننا، ولی ما این مهمانه وارد بر پیغمبر اکرم رو، حالا گرسنه شده آمده پیش پیغمبر اکرم، این رو به خودمان ترجیح بدیم. بله، ولکننا نؤثر بهی ضیفنا. فقال علی علیه السلام نوم الصبیه ودفع السراج. از تعبیرم گفتن خب پس بچه ها رو بخوابون، رو چیز بودن بخوابون و چراغ هم خاموش کنیم، اون وقت غذایی که بود دادم به این گرسنه. فلما ما اصبح غدن علا رسول الله، صبح که امیر المؤمنین آمدن پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم فرمودن علی جان این آیه نازل شد. فنزلت هذه الآیه و یؤثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. جان به قربانش. حالا با توجه به اینکه اینها این چنین، ما بارگه دادی این رفت ستم بر ما. بعد خیلی سخت بوده این بیبی ها ببینن که نان و خورما به عنوان صدر هم چی ایثاری کردن. ایثار به مال هیچ، ایثار به جان و به آبرو، یعنی به اون عزت ظاهری دیگه حرف نداره، از نظر ظاهر اینه دیگه. یه اسیری که چیزی ساده نیست، شده اسیر اسارت. اون وقت اسارت این بانوان عزیز خیلی سختشون بوده، خیلی دشوارشون بوده. اینا که هیچ جا تو مردا پیداشون نمیشده، اینا حالا بالا شطور و این طرف و اون طرف و وقت تا شام و بعد هم برخورد با اون بیادب ها، بیادب خیلی عجب بود، خیلی سخت بوده. من گاهی اشاره به این مسائل که می کنم، دو چیز بیشتر دو ذهنم هست که مکرر گفتم. یک چیزی بدونیم دین چقدر براش زحمت کشیده شده، برای همین که این حلاله این حرومه، خدا این چنینه، پیغمبر آن چنانه، قیامت اینه، برای اعتقادات اخلاق احکام چقدر زحمت کشیده شده. و دیگر این که بغضمون نسبت به دشمنان اهل البیت بیشتر بشه، بغضمون بیشتر بشه. چه وضع بوده؟ خیلی مشکله، دشواره. عزیزانی که حقیقت عفت و حالا در ملأ عام این تعبیر رو اصلا زشته، منتها ما برای این دو جهت این تعبیر رو به زبون میارم، مقابل مردم، اونم مردم لجاره، لجاره خیلی عجیب، لجاله هست، لجالهی که نمیدونم بگم یا خیر. این شعر منسوب به حضرت سجاد علیه السلام خیلی سخته که عقاد و اسیرن فی دمشق کأننی من الزنج عبدون غاب عنه نسیر. لا اله الا الله. این اسرا همین مقدار روشنی باشه دیگه. این اسرا به طور کلی اسیرها وقتی که می آوردندشون این اسرا رو مثلا برای غلام‌ها رو برای فروش، دو جور بود، دو حالت پیش می آمد. گاهی با این غلامایی که آوردن برای فروش، گاهی با این غلاما اون مولاشون بود، اون مالکشون بود. طبعا برخورده که می شد، افراد که برخورد می کردن و یه حساب کتابی داشت دیگه. این مالکشون، گاهی مالک غایب بود، جایی رفته بود، وقت برخورد افراد با این غلاما دیگه برخورده مناسبی نبود، مناسبی نبود. بمیرم. آقا میگوین مثل غلامایی که اربابشون مولاشون بایشون نبود اونجور با ما برخورد کردن. اقاد و اسیرن فی دمش کننی من الزنج عبدون غاب انو نسیر غابن. لا اله الا